برادری سوال کردن که شما در توجیه این که چرا جمهوری اسلامی با روابطش با ترکیه باعث تقویت بنیه اقتصادی این کشور وابسته به آمریکا می شود، گفتید که این کار ما از وابستگی و به دامن غرب افتادن ترکیه جلوگیری می کند. و حالان که نخست وزیر ترکیه اعلام کرد ما حافظ منافع ناتو هستیم و ترکیه پس از آمریکا بزرگترین ارتش ناتوست و همچنین خواستار کمک بیشتر نظامی آمریکا و انگلیس و آلمان به ترکیه شد. ملاحظه می‌فرمایید که ما نتوانستیم با تقویت اقتصادی ترکیه او را از افتادن به دامن غرب نجات دهیم و بلکه در حقیقت به دشمن کمک کرده‌ایم و شاید هم چاره‌ای غیر از این نداشته‌ایم. به این برادر عزیز باید عرض کنم که همین گفته نخست وزیر ترکیه خودش دلیل بارزیه بر این که ترکیه مشغول دور شدن از غربه، وگرنه هیچ وقت نخست وزیرش به این صورت علنی به صدا در نمی آمد و تبلیغات نمی کرد به نفع غرب و تقاضای کمک ارائه نمی داد. چون اطلاع دارید که این گونه کمک ها و تقویت نظامی و اقتصادی و سیاسی یک حکومت معمولاً بدون جار و جنجال و سر و صدای تبلیغاتی صورت میگیره. نیازی نیست که نخست وزیر یک کشوری سخنرانی بکنه، مصاحبه بکنه و تقاضای خودش رو ارائه بده تا کشورهای دیگر به فکر کمک بیفتن. این مسائل معمولاً در مذاکرات پشت پرده و محرمانه حل میشه، لزومی به سر و صدا و جار و جنجال نیست. و وقتی نخست وزیر ترکیه اعلام میکنه ما حافظ منافع ناتو هستیم، ما بزرگترین ارتش ناتو، البته از نظر تعداد نفرات فقط هستیم، این خود دلیل بارزی بر صحت همون ادعا. یعنی ترکیه داره از غرب دور میشه که آقای نخست وزیرش به صدا در اومد. البته خب دلایلشو که عرض کردم، چه شکلی داره اصولا سیاست ترکیه و بار دیگه تأکید میکنم که همواره این گونه گفته های ظاهری رو شما توجه بفرمایید که تفسیر چیه. صرفا به صورت اون چی که میشنوید قضاوت نکنید و توجه داشته باشید که چنین مسائلی معمولاً حالت محرمانه داره. وقتی به صورت علنی در میاد حتماً مطمئن باشید که در ورای قضیه مسئله تبلیغات حتماً وجود داره که طرف رو ناچار کرده این گونه علنی مسائل خودش رو بیان بکنه. نمونه بارزش همین سر و صداهای حکومت آمریکاست راجع به مسئله لیبی یا سوریه یا ایران، که اصولا وقتی بخواهد آقای ریگان دست به حمله‌ای بزنه و اقدامی بکنه لزومی به این همه سر و صدا نیست، این همه زمین سازی قبلی نیست. خب انجام میده. مگر نمیخواد یه حکومتی که حامی تروریست هاست از بین ببره؟ خب این عمل رو میتونه خیلی راحت بدون جنجال، بدون تبلیغات قبلی انجام بده و بعد هم با افتخار اعلام بکنه که بله ما فلان حکومتی که فلان خطاها رو از نظر ما انجام داده بود از بین بردیم. پس وقتی میآید و سر صدا میکنه، مصاحبه میکنه، جنجال به پا میکنه، مطمئن باشید که در پشت قضیه علت دیگری رو باید جستجو کرد و درست مثال همین گفته های نخست وزیر ترکیه. نوشتن تحلیل شما از حرکت آمریکا در فیلیپین پیش از سقوط مارکوس مبنی بر عدم موفقیت آمریکا که اوضاع برخلافش واقع شد، علت این تحلیل چیست؟ بنده عرض کردم که یادم هست که به اون برادر اینن همین سوال رو کرده بودن، جواب داده بودم که شما عجول نباشین در قضاوت هاتون، یک فاکتورهای به خصوص رو همیشه در قضاوت نسبت به سیاست کشورها در نظر بگیرید. صرف این که در فیلیپین یک زنی به عنوان به اصطلاح رئیس جمهور انقلابی سر کار اومده و با تبانی آمریکا این عمل صورت گرفته و علی ظاهر مدتی آرامش برقرار شده در اون کشور، هیچ دلیل بر این نیست که تمام اون مسائلی که در اون کشور وجود داشته تماما حل و فصل شده. شما ببینید اینن همون حرکتی که آمریکا در ایران با روی کار آوردن بختیار انجام داد، در فیلیپین هم انجام شد، در کشور تاهیتی هم انجام شد، در شیلی در آینده انجام خواهد شد، در پاکستان انجام خواهد شد. و اصولا این یک روشیه در سیاست به نام کرنسکیزم. کرنسکی نام شخصی بود که در زمان پیش از انقلاب روسیه، موقعی که حکومت تزاریسم در شرف اضمحلال بود، به عنوان نخست وزیر انقلابی حکومت رو در دست گرفت، وعده اصلاحات داد، دست به چند نوع اصلاحات ملموس و آشکار برای مردم هم زد تا مردم رو از اون شور انقلابی بیاندازه. و اصولا این عمل که به نام روش کرنسکیزم معروف شد در سیاست، روشیه که میآیند برای جلوگیری از یک انقلاب و طغیان عمومی، حکومت باب میل مردم رو به روی کار میارن و به وسیله او اصلاحاتی انجام میدن تا مردم احساس کنن به مقدار زیادی از خواسته هاشون رسیدن و در نتیجه از اون شور و حالت انقلابی بیفتن. در هر کشوری که امکان وقوع یک انقلاب میره، معمولا یک کرنسکی میاد. و عیناً همین اتفاقاتی بود که در ایران افتاد و در فیلیپین و سایر جا. ولی خب در بعضی کشورها به دلیل قدرت رهبری انقلاب این مسئله با شکست مواجه میشه. حتی بسیاری از انقلابیون در ایران بودن اوایل انقلاب که تصور میکردن اگر از بختیار پشتیبانی بکنن به اهدافشون خواهند رسید و شاید عده معدودی واقعا میشد مشخص کرد که در رأس شخص امام و یه عده معدودی دیگر که قاطعانه ایستادند و حتی دستور دادند که با وزرای بختیار به وزارتخونه ها راه ندن، شدیداً علیهش مقاومت بشه و به این ترتیب این کرنسکی که بنا بود در ایران به وجود بیاد از بین بردن. ولی خب در فیلیپین یه همچین قدرت قاطع رهبری وجود نداره یا در سایر جا. ولی این خود دلیل نمیشه که ما تصور کنیم پس اون حالتی که در کشوری مثل فیلیپین وجود داشته از بین رفته. کما اینکه شما اگر در جریان اخبار این چند روزه باشید، دقیقاً حتما توجه داشتید که گروه‌های مخالف حکومت به مرور سر بلند کردن. حتی دیروز راهپیمایی عظیمی در جنوب فیلیپین صورت گرفت علیه آمریکا. دو هفته پیش بود که کارکنان فیلیپینی پایگاه های آمریکا دست به اعتصاب زدن. آمریکایی ها در فیلیپین نمیتونن اون اعمال گذشتشون انجام بدن، حالت مخفی پیدا کردن و این طرفداری که از حکومت لیبی در فیلیپین صورت گرفته خود دلیل بارزیه که اون شور و حال انقلابی مردم در فیلیپین از بین نرفته و به مرور از نقاط مختلف سر بلند میکنه و حکومت رو به بنبست قریبی دچار خواهد کرد، چون این حکومت جدید خودش رو یک حکومت لیبرال و دموکراتیک نشون میده و معتقده که باید به گروه‌های مختلف آزادی داد. ولی وقتی که به گروه‌های مختلف آزادی داده شد، مخالفین در صدد بهره برداری برمیان و اقداماتی انجام میدن که مغایر با خواسته حکومت و حکومت رو ناچار میکنه که در صدد سرکوب بر بیاد یا تهدید بکنه و به مرور به همونجا خواهد رسید که حکومت قبلی رسید و محاله که بشود تصور کرد در فیلیپین این شور و حالت انقلابی و طغیان خاموش شده. و اگر شما اخبار فیلیپین رو پیگیری بفرمایید، میبینید که حداقل هر روز یک اتفاق در اون کشور میفته که نشان میده اون تصوراتی که راجع به آرامش در فیلیپین به ذهن خیلی ها رسیده صحت نداره. در روزنامه های بعد از انقلاب بود که آقای فلان مجری برنامه های صبح جمعه رادیو وابستگی به یکی از گروه های مخالف یا ضد انقلاب دارد. اگر حقیقت دارد چگونه است که هنوز به کار خود ادامه می دهد؟ عرض کنم خدمت برادران عزیز که گوینده و مجری در رادیو تلویزیون دقیقا حکم مردشور رو داره، یعنی شاه رو بذارین جلوش می شوره، گدارم بذارین جلوش می شوره. او اصلا نقشی نداره افکار و اعتقاداتش تو برنامه‌ای که اجرا میکنه. یه نوشته میذارن جلوی این آقا و این میخونه، یک کلمه‌ش هم نمیتونه کم و زیاد بکنه. نویسنده برنامه و اون کسیه که این متن رو مینویسه و میذاره جلوش، اون افکارش اهمیت داره، نه مجری. مجری تنها هنرش اینه که صدای خوبی داره و میتونه درست یه مطلبی رو بخونه. مثلا افکار مجری در برنامه‌های رادیو تلویزیونی ارزش نداره، مگر اینکه شخصی باشه که حالت مصاحبه‌گر و واسطه بین مصاحبه ها داشته باشه، بین گفتگوها داشته باشه و افکار خودش رو بتونه بیاره در وسط ارائه بده. وگرنه کسی که نوشته میذارن جلوش و جلوی میکروفون قرائت میکنه، اصلا افکار اون لازم نیست مورد توجه قرار بگیره. هر کسی میخواد باشه، هیچ اهمیتی نداره. خب البته در اوائل انقلاب به دلیل اون جوی که حاکم بود، حب و بغض هایی که وجود داشت، عده ای از این گونه گویندگان و مجریان رژیم گذشته تصفیه شده از بین رفتن و به نظر من اصلا کار صحیحی هم نبود، مگر اینکه کسانی بودند که دقیقاً و عالماً و عامداً با رژیم شاه همکاری میکردن، اونها خب حساب جدایی داشت. ولی کسی که حقوق بگیر اداره رادیو تلویزیون بود و هیچ کاری نداشت جز یه نوشته رو جلوی میکروفون بخونه، لزومی نداشت که اینها رو از کار برکنار بکنه. اثری نداشت اصولا افکار اینها در اون محیطی که کار میکردن. شما اگر یه مقدار جزئی به تشکیلات داخلی رادیو تلویزیون آشنا باشید، میدونید که گویندگان اصولا نقشی ندارن در اونجا. یه آدمی هست، یه کارمند معمولی، درست مثل که دفتر مینویسه، میاد اونجا میگه خب آقا برنامه ما چیه، یه نوشته میذارن جلوش، یه دفعه میخونه، دو دفعه میخونه، این رو خوب مرور میکنه که اشتباه نکنه، میره جلوی میکروفون عینن همون رو تکرار میکنه. اهمیتی نداره به هیچ وجه. حالا این شخص که ایشون نوشتن حالا جز گروه های مخالف بوده یا ضد انقلاب بوده، که البته فکر نمیکنم اینقدر مسئله اهمیت داشته که بتونه منجر به اخراج این شخص بشه، نباید زیاد بها داد به این گونه افراد. درست میتونم اگه بخواید مثال ملموس داشته باشید، مثل یه مهندسی میمونه که جاده سازی میکنه. این مهندس جاده ساز حالا ضد انقلاب باشه یا نباشه، اصلا افکارش ارزشی نداره، چون نقشی ایجاد نمیکنه در جامعه. یه مهندس یه جاده میسازه، تو بیابون داره کار میکنه و دستور میده جاده رو چجوری بسازن چجوری نسازن. یا یه جراح مغز که مثلا الان حکومت جمهوری اسلامی ایرانی هایی که تخصص بالایی دارن از اینا دعوت میکنه بیایید اینجا فلان جراحی رو انجام بدین، خب طبیعیه که این افکار موافق انقلاب نداره و چه بسا خیلی هم ضد انقلابه، ولی اثری نداره اون افکارش در کاری که انجام میده، داره یه جراحی مغز میکنه. حالا هر نوع اندیشه تو کله این آقای جراح باشه، ولی یه قاضی، یه معلم، یه نظامی، افرادی که افکارشون اثر میذاره در جامعه، بله بایستی مورد توجه قرار بگیره و از ورود افراد ناباب در این حرف جلوگیری باشه. گوینده هم چیزی در ردیف همون آقای مهندس جاده ساز یا مهندس ساختمون یا مهندسی که تو کارگاه کار میکنه و یا طبیبی که جراح و مریض معالجه میکنه. درباره آقای قذافی و مسئله لیبی بازم سوالاتی شده که این 3-4 مورد الان دست بنده هست. برادری نوشتن آیا کشور لیبی جز اغمار شوروی است؟ آیا کشور لیبی که با داشتن 10,000 مستشار روسی است جز اغمار شوروی به حساب نمی آید؟ که همان جنجالی که فرمودید در رابطه با کره شمالی و یمن جنوبی ایجاد نمی شود؟ و بعدن سکوت شوروی را چگونه توجیه می فرمایید؟ یعنی منظور ایشون اینه که من عرض کردم آمریکا محاسبه کرد به کشوری حمله بکنه که جزء اغمار شوروی نباشه و زیاد جنجال به وجود نیاره. ایشون نوشتن که مگر لیبی جزء اغمار شوروی نیست؟ باید عرض کنم که خیر، جزء اغمار شوروی نیست و بلکه از نظر سیاسی به وسیله شوروی وسیله شوروی از نظر سیاسی حمایت میشه. جزء اغمار شوروی بودن مسئله دیگریه. کشورهای در اروپای شرقی هستن، لهستان، مجارستان، بلغارستان، چکسلواکی، اینها جزء اغمار شوروی هستن. یعنی سیاست خارجیشون تقریبا باید با نظارت شوروی صورت بگیره. ولی بعضی کشورها هستن نه، از نظر سیاسی فقط تحت حمایت شوروی هستن، اینها جزء اغمار به حساب نمیان. به طور مثال لیبی همون حالتی رو داره که کشور هندوستان داره. کشور هندوستان از نظر سیاسی تحت حمایت شوروی، یعنی شوروی نمیتونه تحمل بکنه که در هندوستان از نظر سیاست خارجی عملی مغایر با خواست شوروی صورت بگیر و هر اقدامی که میشه معمولا حکومت هند سعی داره این اقدام رو طوری هماهنگ بکنه که مورد نارضایتی شوروی نباشه. لیبی هم یک چنین حالتی رو داره و اصولا وقتی لیبی کشوریه که نه قدرت نظامی داره، نه قدرت اقتصادی داره، نه قدرت سیاسی داره، نه قدرت فرهنگی داره و در یک محلی محبوسه که هر چهار طرفش، حتی طرف دریاش، دریای مدیترانه، تماماً کشورهای طرفدار غرب و آمریکا وجود دارن، اصولاً تحت حمایت شدید نظامی سیاسی اقتصادی آمریکا هستن، این کشور برای که له نشه و از بین نره ناچار تحت حمایت شوروی قرار بگیره، چون از خودش چیزی نداره، حتی قدرت فرهنگی هم نداره مثل ایران که بتونه با این قدرت فرهنگی پیش ببره مقاصد خودش رو، لذا ناچار تحت حمایت شوروی در. پس جز اقمار شوروی نیست لیبی. این برادر سوالی که من متوجه نشدم درباره این که کمی شایع شده که شما در دانشگاه قرار گرفتید، قرار گرفتید و گفتید من آنم که روحانیون شما را درس می دهم. البته بنده قبول نکردم ولی می خواهم که شما تکذیب کنید. بنده هیچ وقت در دانشگاه نه قرار گرفتم، نه کاری بودم، نه سخنرانی کردم. نه من همچی مسئله و گفتم که آنم روحانیون شما را درس می دهم. نه اینا خب شایعاتی که می سازن دیگه. بنده هیچ وقت تو دانشگاه نه کاری بودم، نه درسی دادم، نه سخنرانی کردم. چون مثلا دانشگاه ما رو اونجا هیچ وقت قابل نمیدونن که بریم اونجا کاری انجام بدیم برای دانشجو. برادر دیگری نوشتن به خاطر پشتیبانی شوروی از قذافی، آیا قذافی مارکسیست است یا مسلمان؟ وقتی مسلمانان جهان، مسلمانان جهان از قذافی پشتیبانی کردند، آیا می شود مسلمان از کفر پشتیبانی کند یا کفر از مسلمان پشتیبانی کند؟ اینجا اصولا در مسائل سیاسی اینگونه نباید قضاوت کرد. حالا من سوال میکنم اگر آمریکا به کوبا حمله بکنه ما باید از کوبا پشتیبانی بکنیم یا نه؟ کوبا که یک کشور کمونیستی صرف، اگر آمریکا به نیکاراگوئه حمله بکنه آیا ما باید از نیکاراگوئه حمایت بکنیم یا نه؟ نیکاراگوئه یک حکومت سوسیالیستی و اصولا از نظر اسلام اگر شما دیدید یه مسلمانی یک کافر رو گرفته زیر لگد و داره میکوبه و بدونید که اون مسلمان داره زور میگه، شما از کی طرفداری میکنید؟ اینجا مسئله اسلام و غیر اسلام مطرح نیست، مسئله حمایت از مظلوم در مقابل ظالم. حالا اون ظالم حتی مسلمان هم باشه شما باید علیهش اقدام بکنید، از اون مظلوم حمایت بکنید، چون بدونید که اون مسلمان مسلمان واقعی نیست، وگرنه هیچ وقت ظلم نمی کنه به یه آدمی که زیر دست و پاش در حال لگد کوب شدن. بنابراین اینجا از نظر سیاسی فقط حمایت از مظلوم در مقابل ظالم، و این مظلوم حتی کافر باشه، حتی ملحد باشه و غیر مسلمان و مارکسیست، هیچ اشکالی نداره حمایت کردن ازش، ولو اینکه شما از این شخص مظلوم هیچ خوشتونم نیاد، حتی باش اختلاف عقیده هم داشته باشین، حتی دشمنی هم داشته باشین، ولی اگر همین دشمن شما تحت ظلم یک ظالم مستکبر قرار بگیره و بدونید که او قصد نابودی این رو داره، باید ازش دفاع بکنید. به نظر شما آیا بزرگ کردن لیبی و مطرح شدن آن در مقابل انقلاب اسلامی میتواند یکی از اهداف حمله نظامی آمریکا به آن کشور باشد؟ و آیا به نظر شما لیبی میتواند یک طرف قابل اعتماد برای کشور ما باشد؟ علل اصول باید برادران بدونند که قذافی یک فرده، انقلاب اسلامی یک جریانه. آمریکا هیچ وقت نمیاد یه فرد رو بزرگ بکنه در مقابل یک جریان. اگر بخواد انجام بده یک جریان به وجود میاره در مقابل جریان. فرد اهمیتی نداره. فرد یه نفسه که از بینیش میاد و میره و این نفس هر آن ممکنه مسدود بشه و اون شخص از بین بره. پس نمیاد سرمایه گذاری بکنه برای بزرگ کردن یک فرد در مقابل یک جریان. بله اگر قذافی ایدئولوژی داشت، افکاری داشت که میتونست قابل پروروندن و استفاده علیه انقلاب اسلامی باشه، آمریکا درنگ نمیکرد. ولی او اینطور نیست. او یک فرد، یه حرفایی هم میزنه، یه اقداماتی هم میکنه شاید هم فردا احساس کرد که این اقدامات به ضررش برگرده، اقدامات دیگری انجام بده. هیچ برای او مهم نیست. او بیشتر هدف شهرت طلبی داره در دنیا تا هدف ایدئولوژیک. لذا محال اینجور تصور بشه که آمریکا میاد اون شخص رو بزرگ میکنه برای اینکه یک جریان عظیمی رو از بین ببره. جریانی که امروزه در ایران وجود داره متکی به فرد نیست. اوائل بله واقعا شخص امام طوری بود که اگر از بین میرفت شاید این جریان هم از بین میرفت، ولی الان به این صورت نیست. الان جریانی ریشه‌دار و محکم و با پایه است، طوری ارکان خودش رو محکم کرده که حتی میشه گفت به وجود امام هم وابستگی 100% نداره و خودش راه خودش رو پیدا میکنه و میره جلو. همطور که اصولا اسلام بعد از پیامبر ادامه پیدا کرد و موند، صرف متکی به حضور پیامبر نبود. اوائل چرا؟ ولی بعد که جریان محکم شد دیگه شخص رهبر نمیتونه فقط عامل بقا باشه. لذا این عمل نمیتونه واقعا کار عاقلانه ای باشه. و اینکه آیا حکومت لیبی طرف قابل اعتماد برای ماست؟ نه، به هیچ وجه نباید اعتماد و اطمینان کرد، ولی تا زمانی که لیبی از ما پشتیبانی میکنه و با دشمنان ما ظاهرن یا باطنن نمیدونم دشمنی میکنه، ما هم باید ازش پشتیبانی بکنیم. چون در این دنیای وانفسا که پیدا کردن یک دوست برای انقلاب خیلی مشکله، البته دوست بین حکومت ها عرض میکنم، چون بین ملت ها ما زیاد دوست داریم، ولی بین حکومت ها پیدا کردن یک دوست برای خودمون فوق العاده دشواره. پس این دو سه نفری که از ما حمایت میکنن حداقل بایستی با اینها راه بیایم، و اگر با دشمنان ما دشمنی میکنن، با دوستان ما دوستی میکنن و از افکار ما حمایت میکنن، پس ما هم باید از اونها پشتیبانی. ولی اعتماد و اطمینان هیچ وقت نداشته باشیم و تمام اسرار و تمام اونچه که لازمه حفظ بقای ماست در اختیارشون نذاریم، مهار خودمون رو به دست اینها ندیم و تا جایی هم در دوستی پیش نریم که اگر فردا اتفاقی افتاد و اونها راه انحرافی پیمودن، ما خجلت زده بشیم از این حرکتی که کردیم. بایستی تا یک حد میانه‌ای رفت جلو. بعضی ها میگویند معمر قذافی یکی از مهره‌های آمریکاست. آمریکا میخواهد او را بزرگ جلوه بدهد و حمله به لیبی را آغاز نموده تا او را بزرگ بکند. به این ترتیب ایران چه نوع کمکی میخواهد به لیبی بنماید؟ آیا مصلحت انقلاب است که معمر قذافی بزرگ شود؟ چون خبر صریح داریم که در ملاقات با آقای خامنه‌ای معمر قذافی ادعا کرد که من باید بعد از امام رهبر مسلمانان جهان باشم و حتی اگر بخواهم به ایران بیایم به شرط اینکه با امام ملاقات و همگام باشم نه با مسئولین دیگر خواهم آمد. البته برادر ما میگن خبر صحیح دارم که این حرفو زده و اشکالی هم نداره، برای اینکه از قذافی بعیدم نیست که همچه حرفی زده باشه و به اصطلاح از وضعیتی که امام دارن احساس کرده که خب حالا که یه نفر تونست این کار بکنه چرا من نتونم بکنم. اشکالی نداره. و مطلبی که اولیشون نوشتن که یکی از مهرهای آمریکاست، آمریکا میخواهد او را بزرگ جلوه بدهد، باز برمیگرده به همون سوال قبلی که نه، یک چنین مسئله به نظر باور نکردنی میاد که آمریکا قذافی رو بزرگ جلوه بده که چیکارش بکنه و اگر بخواهد این بزرگ شدن قذافی رو بعدن به نفع خودش استفاده بکنه که با اون حرکاتی که صورت گرفته محاله، و اگر بخواد این بزرگ رو بعدن بکوبه و از بین ببره تا نشون بده ما بزرگان رو از بین میبریم، فکر نمی کنم هیچ ابلهی باشه تو دنیا که این رو باور بکنه که آمریکا هر چقدر هم قذافی بزرگ باشه و از بین ببرتش دلیل عظمت خود آمریکا باشه. اینها زیاد به نظر من قابل قبول نیست، ولی اون مطلبی که نوشتن احتمالش میره، هیچ اشکالی هم نداره گفتنش از سوی فردی مثل قذافی. خب پس پس از حمله آمریکا به لیبی، سفر هیئت لیبیایی به مصر چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ اهدافش به نظر من تقریبا مشخصه و یه پیامی مثلا قذافی داده به رهبر مصر که آقا تو بهتره که ظاهراً هم که شده از ما حمایت بکنی و وجهی به دست بیاری بین مسلمانان و عرب، و به این ترتیب اگر چنین کاری بکنی مثلا ما هم از فلان اقداماتی که علیه تو خواهیم کرد خودداری خواهیم ورزید. تقریبا میشه شبیه یه چنین پیامی باشه، وگرنه به نظر من مسئله دیگری در سفر این هیئت به مصر نبوده، همطور که هیئت‌های دیگری هم به کشورهای مختلف فرستاده و شبیه چنین پیامی رو احتمالاً برای رهبران اون کشورها مثلا به ریاض یا کویت یا جای دیگه ارسال کرده، و بعید هم نیست مثلا فردا هیئتی هم به عراق بفرسته حتی یک چنین صحبتی رو هم با عراق بکنه. ولی یه نکته که من شخصا معتقدم و به نظر من اگر صدام از این مسئله استفاده می‌کرد خیلی به نفعش بود، اینه که صدام در یه حرکت خیلی سریع تصمیم می گرفت که از ماجرای حمله آمریکا به لیبی بهره برداری بکنه و بلا فاصله علیه آمریکا اعلامیه بده و حمایت بکنه از کشور لیبی، یه جارو جنجال تبلیغاتی راه مینداخت، خیلی ایران رو در بن‌بست قرار می، یعنی هم میتونست جلوی حملات آینده ایران رو بگیره و اگر ایران حمله میکرد متهمش میکرد که تو هم با آمریکا همدمی، هر دو به کشورهای عربی حمله میکنید، و هم اون وضع گرفتار کننده که برای خودش در داخل عراق به وجود آورده تا حد زیادی از بین میبرد. ولی خب خوشبختانه این عقل به کله قذافی نرسید، این فکر، تا از این مسئله بهره برداری بکنه. اگر یک جو شعور داشت فقط میتونست خیلی راحت از این موضوع به نفع خودش بسیار عالی تبلیغات به راه بندازه و واقعا ایران رو از هر جهت محدود بکنه که ما دیگه جرأت نداشته باشیم دست به عملیات بزنیم. یک جنجال تبلیغاتی غریبی در دنیا میتونست به راه، خب که البته نکرد. پس اجازه فرمایید ما بحث اصلیمونو دنبال کنیم تا کدوم؟ آمریکا یاسر عرفات را ابتدا بزرگ کرد و نماینده فلسطین معرفی نمود، بعد از آن نمیدونم بخونم، بهره برداری کرد و ضربه مهلکی را به فلسطین زد. آیا همین مسئله را نمیتواند روی معمر قذافی پیاده کند تا جریانی که در لیبی علیه آمریکا میباشد منحرف شود؟ بنده با این نظر برادر موافق نیستم که آمریکا یاسر عرفات را بزرگ کرد و نماینده فلسطین معرفی کرد بعد از اون بهره برداری کرد برای وارد آوردن ضربه به فلسطین. این رو من نمیپذیرم. یاسر عرفات قربانی جریان‌های سیاسی بین کشورهای مرتجع عرب شده. یاسر عرفات برای اینکه بتونه این چند صد هزار نفر آواره فلسطینی که مسئولیتشون رو به عهده داره سرپرستی بکنه، ناچار بود پول داشته باشه. با پول میشه این اقدامات رو انجام داد. این چند صد هزار نفر آواره رو زندگی داد، براشون حداقل معیشت رو فراهم کرد. خب این پول رو هم کشورهای صاحب نفت عرب دارن، میبایستی از اونها اون پول رو بگیره و پول هم میگرفت. ولی کسی که پول میده طبعا انتظاراتی هم داره، نمیتونه این پول رو بده و در انتظار بشینه که گیرنده پول پول رو میگیره استفاده میکنه و فوشش هم میده. نمیتونه یه همچی حالتی رو تحمل بکنه. پس به مرور خورد خورد یاسر عرفات تبدیل شد به آدمی که حداقل با ارتجاع عرب کاری نداشته باشه. اگر تعریف نمیکنه ناسزا هم نگه. تا جریان انقلاب اسلامی پیش اومد و بعد از انقلاب، البته نه اوایل، به مرور که حرکت‌های اسلامی در بین فلسطینی‌ها شروع شد و اون حرکت ها طبعا تبدیل شد به ضدیت با حکام مرتجع عرب، یاسر عرفات اینجا در بنبست گرفتار شد. خب چه بکنه؟ فشار اومد بهش که آقا تو بایستی علیه این حکام مرتجع عرب هم صحبت بکنی. اگر صحبت میکرد کمک ها قطع میشد. پس بینی و بینی محافظه کارانه، یه هم به نعل و هم به میخ، ناچار شد بیاد جلو. وقتی که ماجرای حمله اسرائیل به جنوب لبنان شکل گرفت، وضع یاسر عرفات بدتر شد. دیگه از همه طرف فشار وارد اومد که تو باید تکلیف خودت رو روشن بکنی. و او به هر حال کسی که در یک مقام و موقعیتی سالها قرار گرفته، یه حالت چسبندگی پیدا میکنه به اون میز و به اون مقام و نمیتونه به آسونی دل بکنه. اگر این عمل رو انجام میداد، علیه حکام مرتجع قیام میکرد، میز و مقام رو از دست میداد و میدید که بدون پول هم نمیتونه کاری برای مردم انجام بده و با اون سابقه هم که داره ترد میشه. پس طبیعتا کشیده شد به این سمت و طرفدار اینها شد، اصل فلسطینی ها رو رها کرد. اینجا نمیشه گفت سیاست آمریکا در، این روند طبیعی کار بود و عمدتاً هم ناشی از بروز انقلاب اسلامی در ایران بود. و اما اینکه این مسئله را روی قذافی پیاده می‌کند آمریکا تا جریانی که در لیبی علیه آمریکا باشد منحرف کند، نه، چون جریانی در لیبی علیه آمریکا نیست. یه فردیه، حالا یه چند نفر هم دور برشن، یه حرکاتی انجام میدن، شعارهایی میدن و خب طبعاً وقتی کسی که حاکمیت دستشه میتونه مردم را هم با تبلیغات به سمت خودش بکشه، یا همه رو نه، یه گروهی رو میتونه به این سمت سوق بده. و این شعارهایی که شما در لیبی میبینید عمدتا خواست حاکمیت، نه جریان. لذا این عمل که معمر قذافی رو بزرگ بکنه تا جریان علیه آمریکا رو منحرف بکنه، من جریانی در لیبی علیه آمریکا نمیدیدم. حالا بعدن ممکنه به وجود بیاد، ولی قبلا جریانی در لیبی علیه آمریکا نبود، به هیچ وجه وجود نداشت. و دلیلش هم این بود که آمریکایی‌ها در لیبی بودن، سفارتخونه هم داشتن، هنوزم دارن، هنوزم روابط سیاسی دارن و اقدامی هم علیه اینها به هیچ وجه صورت نگرفت، جز بعضی موارد راجع به فسخ قراردادهای نفتی، اون هم به خاطر باز مسائل اقتصادی بود. و تنها موردی که میشه نشان داد حمله به سفارت امریکا در ترابلوس پایتخت لیبیه، که حدود 20 روز بعد از حمله دانشجویان ما به سفارت امریکا در تهران صورت گرفت. تنها حرکت ضد آمریکایی که در لیبی وجود داشت او بود، و اون هم البته من نمیدونم یک حرکت واقعی و اصیل بود که انجام شد به حمایت از حرکتی که در ایران صورت گرفته بود، یا باز هم اون یه تبلیغات قذافی بود برای اینکه همسویی خودش رو با انقلاب ایران نشون بده؟ خدا عالم، معلوم نیست، نمیشه دقیقا قضاوت کرد که اون عمل دلیل اتفاق افتادنش چه بود. در حالی که آمریکا خودش کمبود بودجه دارد، چرا باز این همه وام و کمک به کشورهای دیگر می کند؟ یه دلیل بارز برای وام و کمک دادن به کشورهای دیگر نگهداری سلطه آمریکاست، و دلیل دومش جلوگیری از بالا رفتن تورم در کشور. وقتی که شما پول رو از مملکت خارج بکنید، در دسترس مردم قرار ندید، تورم افزایش پیدا نمی‌کند. البته این یه علت قضیه است. علت اصلی همون که عرض کردم ادامه سلطه آمریکا بر کشورهای دیگره. آمریکا قدرت فرهنگی و قدرت ایدئولوژیکش جز پول نیست. پول آمریکاست که باعث جذب کشورها به سوی آمریکا میشه. آمریکای بی پول سنار خریدار نداره در دنیا. اگر امروز آمریکا ورشکست بشه، هیچ کشوری در دنیا به دنبال آمریکا راه نخواهد افتاد. ولی شوروی اگه ورشکست بشه، باز یه عده افراد هستن که دنبال شوروی خواهند بود، اونم به خاطر ایدئولوژیش، به خاطر اعتقاداتی که به اون ایدئولوژی، حالا خوب یا بد کاری ندارم، اونها در سر دارن. ولی آمریکا فقط قدرتش در پولش، پس ناچار این قدرت رو همواره اعمال بکنه. البته مقدار عمده این کمک ها رو آمریکا از جیب خودش نمیده. در زمان سلطنت شاه از سال 1353 به بعد که ثروت نفت به صورت هنگفتی به جیب شاه ریخته شد، شاه منطقه خاورمیانه از نظر کمک های آمریکا رو رأساً تقبل کرد. تمام وام هایی که امریکا قبل از او به مصر، سودان، هند، پاکستان، ترکیه میداد، شاه شخصا میپرداخت از جیب خودش به نیابت از جانب آمریکا، و الان هم مقدار زیادیش رو از کشورهای عربی صاحب نفت و ثروتمند آمریکا میگیره و به اون کشورهایی که وام میخواهند میپردازه. ولی چاره دیگری هم جز این نیست، چون اگر این پولها پرداخته نشه، مقدار زیادی از بار تبلیغاتی آمریکا کاسته میشه و اون حالت سلطه‌ای که بر کشورهای جهان سوم داره از دست خواهد داد، و این برای آمریکا بسیار نگران کننده تر از اینه که در داخلش دچار کسر بودجه باشه. گرچه او هم گرفتاریش خیلی زیاده، ولی چاره‌ای نداره، بایستی به هر دو به هر حال به یک نحوی برسه. هدف آمریکا از اجرای طرح مارشال در خاورمیانه چیست؟ آیا هدف اصلی کمک کردن به عراق است؟ چه کشورهای احتمالاً شامل این طرح می شوند؟ طرح مارشال سابقش برمی گرده به جنگ جهانی دوم. وزیر خارجه آمریکا به نام جورج مارشال بعد از جنگ جهانی دوم که وضع اقتصادی اروپا واقعا اسفناک شده بود و آمریکا تقریبا میشه گفت در جریان این جنگ هیچ صدمه ای ندیده بود، بلکه به اقتصادش رونق داده بود از لطف وجود این جنگ، برای اینکه بتونه حاکمیت خودش رو بر اروپای غربی استمرار ببخشه، ناچار شد دست اروپای غربی رو بگیره و از اون وضع اسفناکی که از نظر اقتصادی دوچارش بود نجات بده. لذا این آقای مارشال طرحی رو تنظیم کرد که بر اساس اون آمریکا پولهایی رو برای بازسازی و عمران در اختیار کشورهای اروپایی می‌ذاشت، معروف شد به طرح مارشال. حالا این طرح مارشال دوباره که البته به نظر من این نام نباید برش گذاشته بشه بلکه نام دیگری باید عنوان بشه، کمک کردن بیشتر به کشورهای خاورمیانه‌ای که حامی سیاست‌های آمریکا در منطقه هستند. حامی آمریکا و ثروتمندان منطقه که رکن اساسی در حمایت از آمریکا را بازی می‌کردند دچار وضع بحرانی اقتصادی شدند، لذا این برنامه عنوان شده که البته به نظر بنده پولی در بساط نخواهد بود، صرفت جبه تبلیغات روانی داره برای اینکه این حکام از امید به دریافت حمایت آمریکا ناامید نشن و کماکان ادامه بدن حمایتاشونو و آرزومند باشند که یک روزی این کمک ها به دستشون خواهد رسید. البته احتمال دیگری هم وجود داره که به خاطر پایین اومدن قیمت نفت و استفاده سرشاری که کمپانی های نفتی از این جریان میبرند، چون میدونید قیمت نفت گرچه 10 دلار میخرن ولی به مصرف کننده به همون قیمتی میفروشن که زمانی که نفت رو 28 دلار می‌خریدن، پس این مبلغ هنگفت در جیب شرکت‌های نفتی انباشته میشه که دولت آمریکا هم از اینها مالیات سنگینی میگیره برای جبران اون کسر بودجه. احتمالش میره که یک مقداری از این سود سرشار شرکت‌های نفتی رو در صندوقی ذخیره بکنه و از اون صندوق به این کشورها وام بده، هم اینها رو از حمایت خودش امیدوار کرده و همین که وامی داده و ضمناً کنترل بیشتری بر اینها پیدا کرده و اون زمام رو محکمتر در دست گرفته و با امید به این که بتونه سلطه مستحکمتری پیدا کنه این طرح به پیشنهاد گذاشته شد. البته اینا حدسیاتی بود که بنده عرض کردم و اینکه برادرم نوشتن آیا هدف اصلی کمک کردن به عراق است؟ نه، لزومی نداره که هدف اصلی اون باشه، بلکه عراق هم مطمئناً شاملش میشه و اگر هدف اصلی فقط کمک کردن به عراق باشه لزومی به تبلیغات نیست. باز همونطور که اول جلسه عرض کردم این گونه کمک ها، این گونه مسائل لزومی به تبلیغات نیست. اگر هدف آمریکا فقط کمک به عراق، خب کمک چرا دیگه تبلیغات میکنه؟ تبلیغات برای جلب افکاره و صرفا هدف اصلی کمک به عراق مطمئنن نخواهد. شما علت حمله آمریکا به لیبی را مشکلات داخلی آمریکا ذکر نمودید. آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه به این مطلب اشاره نکردند. آیا اطلاع نداشتند یا به قول شما نخواستند برای مردم بگویند؟ اگر اطلاع نداشتند که خیلی بعید است، و اگر اطلاع داشتند چرا برای مردم نگفتند؟ مگر شعار امام و بقیه مسئولین همونطوری که تاکنون ثابت کردند این نیست که باید هیچ مسئله از مردم پنهان نباشد؟ خب اگر بناس هیچ مسئله از مردم پنهان نباشد، آقای هاشمی هم بیان تو جایگاه نماز جمعه و بگویند که ما قصدمون از فرستادن این راهیان کربلا به جبهه اینه که فردا حمله بکنیم به فلانجا. خب نباید چیزی پنهان باشه دیگه، ولی مسئله اینه که چیزهایی نباید از مردم پنهان باشد که مردم باید اطلاع داشته باشند، اینها رو نباید پنهان کرد، ولی لازم نیست که مردم از همه چیز اطلاع داشته باشند. چون مردم وقتی میگوییم اعم رو میگوییم، تو این مردم جاسوس عراق هم هست، جاسوس آمریکا هم هست، جاسوس شوروی هم هست. وقتی ما همه چیز رو به مردم گفتیم یعنی به اونها هم گفتیم. در نتیجه دیگه استحکامی نداره سیاست بندی مملکت، بر روی آب قرار میگیره چیزی که همه چیزش رو مردم بدونه. و اما اینکه اگر ایشون اطلاع داشتن از مشکلات داخلی آمریکا چرا برای مردم نگفتند؟ خب طبیعیه قربون، برای اینکه اگر ایشون این مطلب رو به عنوان اصل و پایه بیان میکردن، اون اهمیت ایدئولوژیک ماجرا رو از بین میبردن. ما تمام حرفمون اینی که اعتقادات رو در مردم تقویت بکنیم، قدرت ایمان رو ببریم بالا. ما بایستی حالتی به وجود بیاریم که اون کفر ستیزی در مردم تقویت بشه. وقتی ما میگوییم آمریکا دشمن مستضعفانه و این عملیات رو به عنوان یک دشمنی علیه مستضعفان نمایش میدیم و میگوییم و اظهار میکنیم، خب بیایم با دست خودمون تمام این بنا رو تخریب بکنیم، بگیم نه آقایون، این کارهایی که آمریکا کرد به دلیل فلان کاره، یعنی تمام اون بنا رو ریختیم پایین دیگه. لذا اینی که عرض کردم همه چیز رو نباید برای همه گفت، دلیلش اینه. خیلی دلایل برای خیلی عملیات سیاسی و نظامی و اقتصادی هست که لزومی نداره همه اطلاع داشته باشه. یا همونطور که اول جلسه عرض کردم، ما بیاییم به مردم بگوییم که علتی که ما با ترکیه این روابط اقتصادی رو داریم به این دلیله. خب ببینید چه اثر این در خود ترکیه خواهد گذاشت. حتی اونهایی که ناخودآگاه در این جریان همراه ما خواهند بود برمیگردن، بلکه احساس میکنن در یک جریان سیاسی قرار گرفتن، نه جریان ایدئولوژیک. یعنی ما اونا رو داریم به سمتی منحرف میکنیم که یک ماجرای سیاسی دنبالش. پس هدف ما وقتی تقویت پایگاه های عقیدتیه، لزومی نداره هر مسئله مادی رو هم توجیه بکنیم برای مردم، و این به ایمان ضربه میزنه. همونطور که در تاریخ اسلام اکثرا، البته برادران واردتر از منن، حضرت پیامبر لزومی نمیدیدند که مسائل جنگی و اقتصادی خودشون رو برای همگان توجیه بفرمون، دستوری میدادن به این سمت بریم و با این هدف این عمل رو انجام بدیم. لزومی به استدلال و توجیه مسائل از نظر مادی برای همه نیست، چون اگر اینطور باشه پایگاه های عقیدتی به هم میریزه. عیناً به سال دیگری بخوایم بزنیم، مثل مد شده آقایون مثلا ماه رمضان که میشه، میان حتی اخیراً هم تو رادیو تلویزیون درباره فلسفه روزگیری از نظر علم طب بهداشت و چرا روزه بگیریم این منافع رو برامون داره مردم رو توجیه میکنه. خب این مستقیما ضربه میزنه به اون پایه‌های عقیدتی. یعنی بنده میگویم خب پس این منافع در روزه گیری هست، بنده روزه بگیرم. خب من دیگه از رو اعتقاد که روزه نمیگیرم، من به خاطر اون منافع دارم روزه میگیرم. و اگرم اون حالات در من وجود نداشته باشه و آدمی باشم سرحال و سالم و هیچ گرفتاری جسمی هم نداشته باشم، میگم خب من که این چیزها رو لازم ندارم، بعد چه روزه بگیرم؟ یا یه موقع مد شده بود میگفتن نماز خوندن یه ورزش صبحگاهیه، آدم های خوابالود و به اصطلاح خیلی خمار بهترین راه این که صبح بلند میشن وضو بگیرن از خواب بیدار بشن اون خماری از سرشون بپره، یه ورزش صبحگاهی هم انجام میدن. این ضربه زدنه، واقعیت داره، شاید یه دلیلش هم همینه، یه دلیل هم همینه، ولی این دلیل نباید توجیه بشه و جا بندازیم که نخیر مردم این علت. به همون دلیله که آقای هاشمی رفسنجانی که مسلمن هم اطلاع داره لزومی نداره برای عامه این حرف رو بزنه. ایشون تو جلسات خصوصی شاید خیلی استدلالهای قوی تر از این هم میکنه و عملیات رو تحلیل میکنه که چرا اینطور شد چرا اینطور شد، ولی در حضور مردم مسلماً اگر نگوید بهتر است. نوشتن حدود خاورمیانه را بیان فرمایید. خاورمیانه حدود مشخصی نداره. یه موقعی میگفتن خاور نزدیک، خاورمیانه. حالا خاور نزدیک از بین رفت، یعنی هیچ جا در فرهنگای جغرافیایی نام خاور نزدیک رو که عمدتاً شامل کشورهای خاورمیانه‌ای اطراف حوزه مدیترانه بود دیگه استعمال نمی‌کنن. به تمام این کشورهای شرق اروپا و جنوب اروپا تا سرحد هندوستان میگویند خاورمیانه. تمام این منطقه الان از نظر فرهنگی جغرافیایی به عنوان خاورمیانه شناخته میشه. البته خاور دور منظور از هندوستان به اون طرفه، چین و ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا، و خاورمیانه تمام این منطقه شرق و جنوب اروپا رو شامل میشه. بعد سوال دیگری، آیا بهتر نبود سخنگوی مجلس اعلی از روحانیون عرب عراقی باشد؟ خب هست، فکر نمی‌کنم غیر از این باشه. این آقایونی که تو مجلس اعلی هستن یا به عنوان رئیس یا به عنوان سخنگو از روحانیون عرب عراقی هستن. آقای هاشمی هم عراقی هستن، منتها خب فارسی حرف میزنن. بله عرض کردم، شما اصلا عراقی عراقی نمیتونی پیدا کنی. همه عراقی ها علیه کشور دیگه، یا مال عثمانی هن یا مال ایران. عراق وجود نداشته هیچ وقت. که عراق کشوریه که از سال 1921، یعنی حدود 60-65 سال به وجود اومده. قبلش کشور عثمانی بود، زیر حاکمیت کشور عثمانی بود و جمعیتش هم 90% ایرانی بودن. برای که تمام مردم اون موقع علاقه ای داشتن که برن مجاور بشن، اکثرا میرفتن اونجا، به خصوص کار کاسبی هم داخل ایران نداشتن، میرفتن در اونجا. و اینها اولاد همون افراد هستن، یا عثمانی هستن یا ایرانی. عراق کشوری نبوده که وجود داشته باشه. عراقی ما نداریم، همونطور که کویتی نداریم. شما هر کس تو کویت ببینید یا ایرانیه و عمدتاً هم اصفهانی و شیرازی، شاید 2/3 جمعیت کویت اصفهانی و شیرازی و بهبهانی و اهوازی هن یا بندر عباسی، بقیهش فلسطینی های مهاجر هن یا مصری هن یا مال سعودی هن و عمدتاً کسایی هستن که اونجا برای پول در آوردن رفتن. کویتی ما نداریم. لذا مسئله ملیت در اینجا، اگر مقیم بودن در یک کشور، بله در آقایون صدق میکنه، عراقی هستن. اگر زبانه که بازم صدق میکنه، عربی بلدن. و اگر دانستن زبان دیگریه، خب خیلی از مردم دنیا به زبانهای دیگری هم آشنا هستن، ولی دلیل نمیشه که ملیتشونو مطابق با زبان دومشون ما حساب بکنیم. خب این جلسه ما هم به سوالات گذشت. مثل که یکی از برادران صحبتی داشتن که اینجا منده از حضورتون مرخص میشم تا انشالله جلسه بعد.